نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. خب برای اینکه خداوند توفیق بده به ما بتونیم بهترین روزهای عمرمون رو سپری بکنیم یه صلواتی خط بفرمایید. مباحثی که در خدمتتون بودیم تأثیر غیب و شهادت در ساختار انسان، گفتیم که ما یه مقوله‌ای داریم به نام غیب، یه مقوله‌ای داریم به نام شهادت و انسان در این غیب و شهادت قرار داره و این ساختارش متأثر از غیب و شهادت. بحث انواع مشاهده رو مطرح کردیم به علاوه نقش غیب و شهادت در تفکر و تعقل رو اینا رو مطرح کردیم، رسیدیم به بحثی که امروز میخوایم مطرح بکنیم، شکل‌گیری انواع علم در بستر غیب و شهادت. با اینکه خود شهادت یه مدل علمه، منتها اینجا غیب و شهادت یعنی اون فضایی که در غیب و شهادت یعنی اون بحث عیان بودن، مخفی بودن و عیان بودن. انواع علم در زندگی انسان شکل میگیره، همچنین شکلی انواع جهالت و ظلم در بستر غیب و شهادت، این دوتا با هم ارتباط دارن. شما اگه غیب و شهادت رو بردارین، تنوع علم و همچنین تنوع جهالت و ظلم در انسان برداشته میشه. اگه انسان دارای علم نیست، به خاطر اینکه غیب و شهادت داره، اگه این غیب و شهادت رو نداشته باشه، شما چیزی به نام انواع علم نداره. خب ما جایی راجبه انواع علم صحبت نکردیم، یعنی شما کمتر این بحث به گوشتون خورده و حالا شاید هم خورده باشه دیده باشی. من خودم خیلی مواجه نبودم با این بحث، یعنی به نوعی با اینکه با واژه‌های علم خیلی سر کار داشتم، ولی هیچ وقت بحث علم رو از این منظر نگاه نکردم و به همین ترتیب جایی هم ندیدم که به این نفع بحث کرده باشه. بله انواع، بله به صورت اسماش اومده، الان هم ما همون معرفی میکنیم ولی نسبت رو شد سعی میکنیم بگیم. به نظرم این بحث خیلی لازمه از این جهت که هر کسی خودشو بسنجه ببینه که عالمه عالم نیست، کدوم یکی از این علما رو داره نداره، کدوم با بهش نزدیک شده، چقدر از بعضیش دوره، بعضی شما ممکن هستن بهش نزدیکم نشده باشه، بعضیش دیگه. به نظرم اینکه نوعا ما انسان ها به ویژه بعضی از اقلیم ها مثل بعضی از مناطق جغرافیا مثل ایران خیلی علم دوستیم، خیلی، یعنی همین مقدار که بفهمیم یه چیزی علمیه سعی میکنیم که ازش از روی غفلت نگذاریم. به همین دلیل این موضوع خیلی مهم. من دسته‌بندی که کردم اینجوری دسته‌بندی کردم که دسته اول علومیان که در مسیر هدایت برای انسان شکل میگیرن و دسته دوم علوم یا جای خالی علومی هن که در اثر زلالت شکل میگیرن. پس یه دسته بندی اولین طوری میشه که یه سری علوم در اثر هدایت شکل میگیره و اگه کسی در مسیر هدایت نباشه اساسا اون هدایت ها اون علم ها برش باز نمیشه که بخواد راجبش صحبت بکن. ما الان تو دانشگاه هامون وقتی میگیم علم نوعا یه مدل علم بیشتر نداریم، البته اگه اونم تعبیر درستی بکنم که اونم خیلی وقتا تعبیر درستی نمی کنم. یا دسته اول اینه که یه سری علم هایی شکل میگیره در اثر هدایت. دسته دوم شکلگیری علوم و جای خالی علوم در اثر زلالت. یعنی آدم وقتی گمراه میشه به طور طبیعی یه سری علم هایی براش باز میشه که وقتی گمراه نیست اون باز نمیشه. دسته اول و دسته دوم. دسته حالا این دو دسته خودشون به سه دسته تفکیک میشه. خود این دو دسته به سه دسته تفکیک میشه. دسته اول اونهایی هست که هم در غیبند و هم در شهادت. این به این معنی نیست که مستقل از غیب و شهادتن، بلکه منظور چیه؟ منظور اینه که هم در غیب وجود دارن هم در شهادت. یه موقع میگی مستقل از غیب و شهادت، یه موقع میگی نه، در واقع غیب و شهادت نمیتونه در تنویه اون کمک کنه، در هر دو تاش هست. حالا اینا بعد که میایم، یعنی میخوام بگم که اسمش به وسیله غیب یا شهادت تغییر نمی کنه. یعنی مثل خود علم، شما هم تو غیب میتونید بگید علم به غیب، میتونید بگید علم به شهادت، فرق نمی کنه. علم مطلقه بسید و بعضی واژه ها اینطوریه، بعضی واژه ها شما اصلا نمیتونید فرض بگیرین که اینا دارین از غیب میگین یا شهادت، بلکه در هر دو مورد استفاده میشه. بعضی ها خاص غیبند، یعنی نوعند یا غالبند، نمیگیم حتماً، غالبند اختصاص به غیب دارند. و دسته سوم اونایند که غالبا اختصاصی به شهادت دارن، یعنی اصلا واژه وضع شده برای علمی که در شهادت اتفاق میفته. یعنی کاملا بایستی رویت داشته باشه، کاملا بایستی حضور داشته باشه. خصوصیت غیب اینه که در غیب علم حالت گزاره‌ای داره، یعنی علم به گزاره هاست. خاصیت شهادت چیه؟ اینه که واضح، وضوح داره، رویت داره، حاضر طرف نزد اون معلوم حاضر. فقط مصادیق نی، چون ممکنه خود اون حقیقتا باشه. حالا این ممکنه بعضی وقتا اینطوری باشه که شما به سر این بحث کنیم بگه نه این واژه رو نمیتونی شما اینجوری به کار ببریم. حالا سر جزئیاتش خیلی با هم بحثی نداریم، بعدن چک چون آمنو میزنیم، ولی خب اون واژه هایی که در غیب هستن و در شهادت هستن ممکنه هدایتی باشن، ممکنه زلالتی باشن. من میتونم اینا رو با هم در هم بگم، میتونم اول هدایتیشو بگم بعد زلالتیشو بگم. به هر حال میخوام اول دسته اولو بگم، از اینجا شروع میکنم. الان دیگه وقتی یکی یکی اس بیارم، شما فقط الان حدود 20 تا کلمه امروز دشتتون چیه؟ 20 تا کلمه است. یعنی شما حالا ممکنه حوصله‌هاتون البته از آهن سر نمیره، ولی یه تراوتی باید داشته باشه تا این معنا براتون، معانی که گفته میشه براتون جذاب باشه. ولی خب جذابیتش اینه که شما چیزی حدود 20 تا واژه از قرآن در حوزه علم یاد میگیری، ببینی او چقدر قرآن بحث علم رو وسیع میبینه. فقط نکته ای که هست اینه که اینجا ما یه کار ظریفی داریم انجام میدیم که ممکنه بعضیا نسبت به این خوششون نیاد که این کار ظریف انجام میشه، ولی این کار لازمه. و اونم این که ما میگیم علوم حاصل از این، بعد اسم این رو به اون علم نسبت میدیم. بعضی ها ممکنه بگن اینا روش های علمند. شما روش های علم دارین به خود علم اطلاق بکنین. مثلا فکر یه روش رسیدن به علمه، اشکال نداره. ما میگیم علوم حاصل از فکر، علوم حاصل از وحی، علوم حاصل. به خاطری که این شبهه تو ذهن بعضیا ایجاد نشه، اومدیم صورت مسئله رو چیکار کردیم؟ اصلاحش کردیم. اینجا گفتیم شکل‌گیری انواع علم. یعنی ممکنه یکی باز ایراد بگیره، بگیم شکل‌گیری علم از منشأهای مختلف. سر این خیلی اگه گیر ندیم منفعت‌های زیادی رو میتونیم ببریم، به خاطر اینکه هر کدوم از این مواردی که الان ذکر میکنیم واقعا یه نوع علم خاص در انسان به وجود میاره. یعنی اینطور نیست که علمش با اون یکی بغل دستیش شبیه باشه و این همه تنوع رو ما باید بتونیم بپذیریم. خب اولیش خود واژه علمه. من اینا بفهم بله نه نه همینه بله بله متا ما داریم علم رو به نسبت این غیب و شهادت داریم مطرح میکنیم و وقتی شما دارین تنوعش رو میگین ارتباطاتش هم بعد هم میتونین بیان کنین، حتی میتونین در واقع حرف اینه که غیب و شهادت یه بستری رو برای انسان به وجود میاره که تنوع ایجاد میکنه. ولی خب بعضی از واژه ها رو که نگاه میکنین میبینید که علاز ظاهر وابستگی به غیب و شهادت، وابستگی به غیب و شهادت ندارن. خب اونا رو باید جدا بگین. یه دی رو میبینید واقعا وابستن به غیب و شهادت، اونا رو باید جدا بگین. بعد ارتباط اینا رو بعدن که با هم بررسی میکنی این یه منظومه ای از علم ایجاد میکنه. به نظرم این کار علم کار مهمیه. اگه یه موقعی کسی بتونه این بحث رو در یه فضای جامعه تری پژوهش بکنه خیلی بحث مهمیه، یعنی از اون بحثای کلیدی. خود علم وقتی که تو قرآن میاد به معنی چیه؟ آشکار شدن چیزی است که فرد بتونه حضور اون رو حس بکنه، از مدل آشکار شدنه، چیزیه که فرد بتونه حضور اون رو حس بکنه. بعد علم میشه روشنایی بخش، که نوع علمی که مطرح میکنن اینه که امکان رؤیت غیبی و شهودی رو میدهد. ممکنه این روشنایی بخشیش فقط روی غیب باشه، یعنی مثلا غیب، مثلا شما یه سری قوانین رو بهش احاطه که بود، نه آشنا میشین با اون، خودش علمه. یا نه یه سری قوانین رو با چشم خودتون میبینید، یعنی واقعش رو میبینید، چه در شهوده چه در غیب. پس خود این آشکار شدن و وضوح پیدا کردن رو بهش میگن علم. حالا البته بعد که میریم جلو تو زلالت هم علم داریم، ولی وقتی علم رو تو زلالت به کار میبرن یه معنی دیگه ازش افاده میشه تو خود قرآن. دومین علم که یا دومین نوع علم حاصل از قرائت که در اثر خواندن و دیدن کتاب، کتاب هم منظور فقط این کتاب نیست، عرصه های طبیعی نمیدونم هر چیزی رو میتونیم بگیم. پس قرائت یه تلفیق، همراهی خواندن و شنیدن و فهمیدن کتابه، یعنی توش حتما یه کتابی وسطه، حتما توش خواندن و شنیدنی هست که منجر میشه به سیر فرد به جایگاه بالاتر میشه. حتما تو قرائت فرد بعد این خوندن و شنیدن مرتبش بالاتر میره، خودش میره بالا، خود فرد، جایگاه فرد ارتقا پیدا میکنه. اگر این جایگاه فرد ارتقا پیدا نکرد اسمشو نمیگن قرائت. بایستی فرایندش هم با خواندن و شنیدن و فهمیدنه، که البته تو خواندنش هم دیدنم حتما هست. حالا ممکنه این خواندنه یه کتاب باشه، ممکنه یه گزاره ای رو بخونه، ممکنه غیب رو بخونه، ممکنه غیب رو بشنوه، ممکنه بر اساس یه قانونی که تو غیب میبینه یه ارتقایی پیدا بکنه، ممکنه اون چیزی که تو شهادته ببینه، یعنی هم برای غیب میشه گفت هم برای شهادت. بله بله، اقرا ورقه، یعنی هر قرعه‌ای یه رقعه‌ای داره، یه ارتقایی داره. بله بله، یعنی الان وقتی میگیم قرائت واقعا یه علمه، ولی میگیم علم حاصل از قرائت. بله، حتی شما میتونین بگین اسم علمشو بگین قرائت، ولی یه موقعی کسی حساسیت داره میگه علم حاصل از قرائت. بعدی اسمش بیانه، بیان علم حاصل از تمایزه، علم حاصل از تمایزه، تمایزه بین دو تا چیزه. من فکر کردم اینا این از هم متمایزه. خیلی وقتا شما علمتون به واسطه این به وجود میاد، یعنی یه چیزی رو میشناسین، بعد یه تمایزی بین یه چیز مقابل با اون بغله این با اون ایجاد میشه، علم براتون حاصل میشه. علم حاصل از تمایز خیلی زیاد برای آدم اتفاق میفته، ولی در این حال بیان پایه‌ای ترین رکن علمه. یعنی اگه بخواید بگین پایه‌ای ترین در واقع نوع علم بیانه. شما در هر علمی به هر حال یه تمایزی دارید و اگه تمایز نباشه اساسا علم نیست در هر حالتی، ولی برای خود بیان میتونید یه حیثیت مستقل علمی در نظر بگیرید. مثل این که من یه نفر رو زیر نظر دارم، اعتقاداتش رو دارم نگاه میکنم، بررسی میکنم که این آدم خوبیه، آدم بدیه. فکر میکردم یه آدم بدیه، بعد میرم آثارش رو میخونم، بعد میفهمم به این دلیل به این دلیل به این دلیل آدم خوبیست و آدم بد نیست. بین خوبی و بدی تمایز نیست، مساوی نبودن. من میگم نه، این آدم خوبیست به این دلیل. حالا اینا بعدا مقابلم پیدا میکنه، یعنی مقابلای منفیش بعدا که گفته میشه یه خود خطرناکه. چهارمی یقینه. یقین وقتیه که علم یقینم هم در نقطه غیبه هم در نقطه شهادت، هرچند که وقتی میخوان در نقطه غیبشو بهش بگم میگن علم الیقین، وقتی میخوان در نقطه شهودشو بگم میگن عین الیقین. ولی به هر حال خود یقین خودش هر دو تا رو شامل میشه، تعریفش میشه علم حاصل از توجه به گزاره‌های قطعی و محکمه، که در واقع علم به گزاره‌های قطعی و محکمه که این دو تا حالت پیدا میکنه. یه علم الیقین، وقتی علم الیقین میشه غیبش مهم میشه، وقتی میشه عین الیقین شهادتش مهم میشه. در واقع اون گزاره قطعی یقینی رو در بیرون داره کامل میبینه. بله، حق الیقینش اونه که خود اون خودش میشه علم. حق الیقین میشه خود اون میشه علم، خودش میشه خودش خود اون شیعه میشه علم، ذاتش میشه علم. حق الیقین یعنی دیگه فنایه در علم و عالم پیدا میکنه. حالا کاری نداریم دیگه، اون چیز فعلا چیه؟ آره، شهادت علم حاصل از احساس حضور نزد چیزیست. خیلی جالبه، خود شهادت علمیه که هم در منطقه غیبه هم در منطقه شهادته. چرا؟ یه حرفی من شنیدم، یه سر رو شنیدم، خب دیگه میتونم شهادت بدم که این سر رو شنیدم. نبود دیگه، در واقع شهادت میدم به یه غیبی، فرق نمی کنه دیگه. یا شهادت میدم به یه اتفاقی که علنی افتاده. پس شهادت حضور، احساس حضور نزد چیزی است. احساس حضور نزد چیزی است که امکان داره هم با غیب سر و کار داشته باشه هم با شهادت، هیچ اشکال نداره. بله، علم اصلا خاصیت علم اینه که اصلا علم اولیه که تعریف میکنن که علمه که نوره که فلانه، بیشتر به سمت شهادت میره، شهید. به هر حال خاصیت علم اون وضوح آشکار شدنشه. در واقع علمو بعض وقتا با بیان نسبت میدن، بعض وقتا با شهادت. در واقع یه چیزی بین بیان و شهادت یا چیزی تلفیق بیان و شهادت. علمی که ما اینجا به کار میبریم، چون ما الان احاطه رو میاریم، ما احاطه رو جدا میکنیم از اون علم. کلا وقتی علم رو در مورد خدا به کار میبرن، یعنی جریان وجوده، یعنی حضور وجود، اندل موجود، اثر وجود. مثلا علم خدا معادله حیات آفرین میشه. یعنی علم اصلا مثل چیزه، مثل نوره که وقتی میره حیات میده. حالا ما کاری نداریم، علم خیلی وسعت داره. همه اینا که ما داریم میگیم در یه فضایی راجع به علم داریم حرف میزنیم، ولی خود علم کلمه متشابهه. یعنی از یه بالای بالایی شروع میشه که مسابقه با وجوده. یعنی اصلا هر وقت میگی علم یعنی وجود، تا پایین پایین که میاد تبدیل میشه به چی؟ به داده، اطلاعات، به دانش. یعنی خیلی بشر این پایینشو میگه علم، به بالاش دیگه کاری نداره، به همینم قانه، رو همینم مدرک دانشگاه میده، رو همینم امتیاز میده آدم ها رو همین متمایز میکنه و تو همین حد خودش رو نگه داشته، دلش هم نمیخواد بالاتر بره. حالا انشالله یه زمانی دلش بخواد. نه، تو شهادت ممکنه ادای شهادت هم داشته باشی. خوبه، اتفاقا چرا تو تعریفش من میارم که یه احساس حضوریست که اندل لزوم به ادا هم ختم میشه، که اینا یادم رفت بگم، خوب شد گفتی. بله، که در لزوم به ادا هم ختم میشه. یعنی هر شهادتی خودش غیبی درست میکنه، بعد وقتی لازم بشه اینا تبدیل میکنه به ظهور، ظاهرش میکنه، مثل فیلم و عکس میمونه. یعنی در واقع اینا در یه جایی ضبطش میکنه، میبره یه جایی، بعد میگم برو آلبوم تو بردار بیار ببینم، بعد میره آلبومشو میاره، این اون صحنه های قبلی رو چی کار میکنه. خیلی شهادت چیز عجیبیه در اصلا نمیشتم نه. علم حاصل از احساس حضور نزد چیزیست که هم میتواند نسبت به شنیدن کلام و گزاره ها باشد، هم نسبت به صحنه ها و اتفاقات. به چنین علمی شهادت گفته میشه. در این نوع علم درک توصیفی از آنچه مشاهده شده یا شنده شده وجود داره. ببینی خیلی مهمه، درک توصیفی وجود داره به گونه ای که میتواند در موقع لزوم آن را ادا کند. یعنی درکش توصیفی، این یه خود اون رو از اون علم بالا چیکار میکنه؟ متمایز میکنه. ششمی احاطه است. احاطه که البته منوعاً در علم بشری نوعا احاطه رو نداریم، مگر موقعی که تسخیر انجام میده. یعنی باید یه جوری علم داشته باشه که کامل بتونه بر موجود سیطره داشته باشه. در واقع علمی که همراه با قدرت، علم حاصل از احاطه یافتن نسبت به چیزی، چنین علمی تنها در صورتی اتفاق میفته که شخص به تمام جوانب چیزی هم در غیبش هم شهادتش واقف باشه. نوعی علم در نوع حوزه انسان کمتر اتفاق میفته. البته اتفاق میفته، مثل کاری که حضرت سلیمان با جن انجام داد. او علمش علم چیه؟ احاطه است. یعنی تونست اونا رو در حس بذاره، میدونست که اینا غیبشون چیه، میدونست شهادتشون چیه، جاشون کجاست، چجوری زندگی میکنن، چی رزقشون چیه، همه اینا رو میدونست. به همین دلیل تونست چیکار کنه؟ اینا رو تسخیرشون کنه. علم احاطه، این که میگن العلم سلطان، این بخش از علمه. یعنی هر علمی سلطان نیست، علمی که به شما احاطه به چیزی بده سلطان میشه. پس میشه علم حاصل از احاطه یافتن، احاطه یافتنه بر چیزی، اینو بهش میگن. البته ممکنه شما بگین این قدرته، نه اصلا احاطه رو بعضی تو معنای علم میارن. یعنی وقتی شما کتابای لغت رو نگاه کنین میگن علم ماهو یا احاطه به چیزی، در صورتی که نه، احاطه خودش یه علم، هر علمی احاطه نیست. احاطه در بین اینایی که ما الان تا الان گفتیم، احاطه طوریه که حتی هم باید رو غیبش سوار بشه هم رو شهادتش. آها، یعنی اصلا احاطه بر غیب و شهادتشه. مثل چی؟ مثل اینه که شما میگی من بچه‌ام خوب میشناسم. میگیم یعنی چی بچه تو خوب میشناسی؟ من میدونم که این چی قایم میکنه، وقتی فلان حرفو میزنه چی رو مخفی کرده، رو بچه‌ام احاطه دارم، میدونم این کارو که میکنه یعنی یه چیزی مخفی کرده. پدر مادرها نوعاً علمشون به فرزندانشون از مدل چیه؟ احاطه است. البته به خیال خودشون جهت اطلاع همچین همه احاطه ندارن، بعدم فکر میکنن احاطه دارن، بعدش هم سر یه چیز بزرگی و میفهمن چقدر نمیدونستن و چقدر سرشون کلا رفت. بماند ولش کنی، ولی خب بچه کوچولو نوزاده که احاطه دارن دیگه، میگن که دیگه یه خود بزرگ میشه که احاطه دارن. آره بعد که بزرگتر میشه. ولی خب خود این بحثه که چرا ما در نظامات تربیتیمون نمایستی روی افرادی احاطه داشته باشیم. خب این نقص علمیه، به دلیل نشناختن. یا مثلا اگه یه نفر مشاوره، اون باید احاطه داشته باشه به مراجعه کنندش. اون باید بدونه اگه این دوچار وسواس شده دلیلش چیه. یا آقا جون من چرا باید بفهمم دلیلش؟ خب علم میری میخونی که بری دلایلش رو بفهمی. اون بنده خدا طفلکی اومده که تو درمانش کنی، تو باید عالم باشی بفهمی، احاطه داشته باشی رو مسائل. ما نوعا رو این مسئله احاطه خیلی چیزی خودمون رو مبرر میکنیم و بی سوادی های خودمون رو توجیه میکنیم. خب بهتره بگیم که لطفا توجیه نکنیم و بریم سراغ احاطه. به همین دلیل میگیم هر کسی توی زمینه های خاصی احاطه حتما پیدا کن. تقریبا بله دیگه، اشکال نه تو بعضی دیگه. نه احاطه که میگیم احاطه نسبته به بله دیگه. اصلا وقتی میگیم علم نسبیه دیگه، چه چیزی را علم دارد دیگه. بله بله موضوعش دیگه. بله 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 نسبت به همون دیگه. اون
بله
هستن. در مورد خدا وقتی میگین علیمه، دارید به همه مراتب علم خدا اشاره میکنید. بستگی داره به سیاق سوره و محل بیان علم. یعنی حتما باید نگاه کنید ببینید علیم کجا داره مطرح میشه. اگه به صورت مطلقه مثل سوره اول سوره حدید، اگه این به صورت مطلقه، منظور علمیه که در اثر اون موجود در واقع علم رحمانی خداست. یعنی هر جایی که موجود هست علم وجود داره و اون موجودم به نسبت دریافت موجودیت علم داره. هر موجودی به نسبت دریافت وجود علم داره و وجود به نسبت جریانش علم رو جاری کرده. هیچ جایی نیست که وجود باشه خدا ندونه. نمیش میگن یعنی که اون هو الاول و الاخر، با ظاهر باطن، علیمه به ذات صدور اون موقعی میشه که این موجود رو در واقع به کنه زوایای وجودیش هم علم داره. یعنی براش ظاهر و باطن یکیه، هر جایی وجود هست اونم هست. حالا این احاطه وقتی میاد، محیط علا کل شیء، یعنی این که تدبیرش، تقدیرش که میاد تو قدرت، احاطه نوعاً با قدرت ارتباط برقرار میکنه. یعنی خداوند بر او احاطه داره، یعنی اون نمیتونه از سیطره خدا خودش رو قایم کنه، دور کنه، یا جایی باشه که خدا نباشه، اون میشه احاطه. همین موضوع در مورد خود انسان هم به همین ترتیب با یه نسبت پایین تری هست. علت این که انسان علم احاطه ای نداره دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میخواد مسیر احاطه رو اینطوری طی کنه، به شی احاطه پیدا کنه، از راه شی به شی، در صورتی که باید ناحیه پروردگار به شی احاطه پیدا کنه. این احاطه‌ای که انسان میخواد به شی پیدا کنه او رو به علو میکشونه، چه در مورد تربیت کودک باشه، چه در مورد هر چیز دیگه. میخواد سر از کار یکی در بیاره. نه، او علم اینطوری نیست. یه ارتباطی با خدا پیدا میکنه، خالص میشه. خداوند احاطه به شی را به نسبت اون وظیفش بهش عنایت میکنه، چون خودش محیطه، اون علم در او انتقال پیدا میکنه. خیلی در واقع کسی که بخواد احاطه پیدا بکنه به شی، به جای اینکه سر توی برنامه های او داشته باشه، دغدغه برنامه های خودش و وظایف خودش رو داره. وقتی دغدغه خودش رو پیدا میکنه، یه نحو طهارت پیدا میکنه، طهارت اتصال پیدا میکنه، از اون احاطه پیدا میکنه. به همین دلیل آدم ها دوست دارن احاطه پیدا کنن به همه چی، نمیتونن احاطه پیدا کنن. بله، اعطاییه، موهبتی، احاطه. ممکنه یکی بگی که نه، نوع بشر به وسیله پرسشنامه، به وسیله فلان، به وسیله روانکاوی، به وسیله فلان تونسته احاطه پیدا کنه. میگم بشنو ولی باور نکن. شما میگی نه، تونسته بر اشیا تسخیر پیدا کنه، نوعی احاطه پیدا کنه. میگم آره، بر اشیا میتونه، اونم در یه حدی. تازش هم ممکنه به اون شی لطمه بزنه یا به مردم لطمه بزنه. یعنی تسخیرهایی که از ناحیه شی به شی، یعنی انسان به شی ورود پیدا میکنه، تسخیر اتفاق میفته، بله، ولی مثل تراریخته میشه، مثل نمیدونم خیلی کارهای دیگه میشه. یعنی سیطرهش خالی از آسیب و فساد نیست. دین همه اینا روش داره. بله 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 داره. من تا ما داریم الان در صدده خود تبیین تنوع ایناییم، ولی آیا اینا هر کدوم روش داره؟ بله هر کدوم روش داره. خیلی مهمه که شما بدونید شما با انواعی از علم سر و کار دارین و سعی کنید تو ایام عمر همه این انواع رو برای خودتون انشالله جاری کنید. اینجا اولی ممکنه بعدن، بله بنا داریم انشالله یه موقعی حتما این کار بکن. هفتمیش وحیه. وحیه علم حاصل از وحی اصلا کاملا با این چیزا متفاوته. علم حاصل از الغایی، ماورایی و غیبیه، یعنی از یه جایی که شما هم نمیدونید، نمیبینید، نمیبینیدش، هیچ تسلطی هم روش ندارید، از بیرون به داخله میتواند محصول آن علم گذار محور باشه، هیچ دست خودشه، پیچش دست خودشه، میتونه در شما القای گذاره ای بکنه، یه قانونی رو تو ذهنتون فعال کنه از جنس غیب و گذاره از جنس غیب بهتون بده، یا از جنس نشان دادن رخ دادی باشه یا هر جفتش باشه، یه گذاره یقینی یه گذاره رو بهتون نشون میده، صحنش هم بهتون نشون میده. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. داستانه اینه که اصلا بحث معراج پیامبر داستان وحیه، علم وحیانیه که اینا سیرش میدن اسرا، بعد نشونش میدن. ببین او هیچ خودش هیچ اختیاری در دستش نیست، عبده، به عبده، یعنی نه خودش، یعنی کامل دست خداست. میبرندش من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی که کلی داستان در تاریخ رو میبینه، هم گزاره میشنوه هم میبینه، بعد به نحوی هم میبینه که کلا اتفاق دیده دیگه، واقعا دیده، یعنی شهوده، چیز نی. مثلا اگه صحنه کربلا رو بهش نشون میدن کربلا میبینه، نه اینکه تصویر ببینه، عینش رو میبینه، نه مسئله شو نه هیچی. شجره ملعونه کجاه؟ تو سوره اسراه شجره ملعونه رو نشون میدن. خیلی این وحی چیز عجیب غریبیه، یعنی از نظر اعتبار اگه بسته به خدا باشه و از نظر نفوذ از سمای بطار النجم و صابه، اینا لیلة القدر خیر من الف شهر زیر سر این وحی است. بله دیگه
جنس اینو بفهمید، مثلا بالوالدین احسان یا بقیه گزارایی که تو همون صورت.
آها اون رو اون بایستی وقتی میگه بالوالدین احسان ها به سبک این که تو خالی و ذهنی خالی میشه طرف، بعد همون موقعی که میگه بالوالدین، والدین در اون شکل میگیره بدون پیشینه سابق، یعنی قبلش یه والدینی نیست. وحی اینطوریه، ببین قبل وقتی میگه بل والدین احسانا، همون موقعی که میگه والدین تولید میشه، همون موقعی که میگه احسان تولید میشه، پیشینه این که مثلا روی مسبوقه به سابقه، روی واژگان قبلی، روی خواطب، نه مستقیم میزنه واژه رو که میگه، بلا فاصله والدین مفهومش باز میشه، بلا فاصله احسان هم باز میشه. یعنی نیست دیگه، با وحی ایجاد میشه. ببین اگه مثلا پیامبر اعظم در ایام عمرشون مثلا 500 بار بهشون وحیه و بالوالدین احسان شده مسبوق به حتی آیه قبلش هم نیست. به همین دلیل وقتی بالوالدین احسان رو میگن، اون والدینه که همون موقع میگن و همون احسانیه که همون موقع اراده میشه، جنسش اینطوری.
زندگی ما چیه؟
پیش پا الان اونا بهتون میگم، پیش پا افتادشو میگم، چون این همین وحی شیطان داریم، هممون هم تجربه کردیم و اگه وحی خدا تجربه نکردیم اون وحی تجربه کردیم.
ما مثلا یه دفعه میگیم مطلب یه جوری برای من باز شد، اتفاقا همون بدیهیات یه جوری برای من باز شد که کهنه هیچ وقت دیگه باز نشده بود، از این جنسه
مخصوطه. بعض وقتا اینطوریه، بعض وقتا نیست، ولی
ببخش
ممکنه احتمال.
ببخشید یه لحظه، اگه منظورتون نمیدونم الان، چون این واژه داریم واژه می نویسیم اینجا و این واژه ها در واقع واژه های علم شؤونات مختلف علم هستند که هم در غیب هم در شهادت. تو توضیحاتتون به نظرم دارید میگید علم وحیانی، من چون خود واژه وحی با واژه هایی که این طرف نوشته شده یک تفاوت، یعنی به نظرم از یه جنس نیستن. واژه هایی که این بر اتفاق افتاده داره در نفس محقق میشه، نفس شهادت پیدا میکنه، نفس احاطه داره بر موضوعی، نفس علم داره به موضوعی، نفس بیان پیدا میکنه به موضوعی. ولی ما نمیگیم نفس وحی پیدا میکنه، که وحی یک موجود بیرونی است، یک اتفاق بیرونیه که یک علمی را در انسان به وجود میآورد که آن علم میتواند از نوع بیان یا احاطه یا چیز دیگری باشد. یا ببینید میخوام بگم اگه منظور اینجا از وحی خود کلمه وحیه، از جنس اینا نیست. توی جمله توی کلامتون توضیحتون اگه واژه دیگه استفاده کردید، فرمودید علم وحیانی،
بله.
یعنی میخواید بگید یه نوع علم در انسان به وجود میاد حاصل از وحی،
بله.
واژه‌اش چیه؟
همون علم، همون یوها دیگه، کذالک یوها.
آخه یوها که برای نفس اطلاق نمیشه، از بیرون داره اتفاق میفته.
اونا دیگه اسپرشون نمیذارن، اسپرمو علم نمیذارن. من هم اول همینو گفتم دیگه، الان همه اینا میشه علم حاصل از قرائت، علم حاصل از بیان، علم حاصل.
شما دارید تا موحتن میگین علم حاصل، خودتون دارید میگین تا موحتن دارید میگین علم حاصل از قرائت، میگین اصلا قرائت.
نه درسته،
همه انواع اون اینجوری نیستش که بعد نفس به کیفیتی که فرمودن.
درسته، ولی الان این کار رو میکنم، الان همه رو میگم علم حاصل از وحی، علم حاصل از یقین، علم حاصل. بعد خورد خورد که اینا برام تمایز پیدا کردن،
تو همه علم حاصل از ایناست.
چی؟
نه یعنی میکنین الان باز دوباره همچنان سوالم برقراره، اینایی که اینجا نوشتید منظورتون همشون علم حاصل از ایناست؟
بله.
که اون میتواند قوایی در درون نفس یا بیرون آن باشد.
یعنی چی قوایی در برون؟
نمیدونم، مثلا این قرائت کار خود نفسه. خب نفس خودش قرائت میکنه،
همشون بانه نفسه دیگه.
نه میخوام، ولی نفس که خودش وحی نمیکنه که.
نه، قرائت به خود اون سیر نفس میگیم قرائت، درسته؟
بله.
ولی سنقره و کفلا تنسا اقرا کار خود نفس که نیست که، یک کسی سنقره و کش میکنه دیگه.
خب در اقرا اینطوریه، در قرائت که اینطوری نیست، که در اقرا که اینطوری نیست.
همشون همینطورن، یه منبع علم داریم، یعنی یه کسی داریم که اون رو علم رو جاری میکنه، یه نفسی داریم که اون رو میپذیره، یه محصولی داریم که اون محصوله اون علم رو محقق میکنه.
خب من تا حالا فکر کردم اونجا داریم محصوله رو مینویسین، یعنی علم نفس میتواند احاطه‌ای باشد، میتواند علمی که به وجود میاد،
علمی که به وجود میاد حاصل از احاطه است، یعنی در اثر احاطه علم به وجود میاد، علمی که به وجود میاد حاصل از یقینه، علمی که به وجود میاد. من اینو از این جهت دارم میگم، وقتی که شما این کارو بکنید بعد که گزاره ها رو بنویسین متوجه این پیچا میشین. اگه اینا رو بهش میگن پیچای پژوهشی، اگه کسی این پیچای پژوهشی رو نداشته باشه اصلا نمیتونه پژوهش، یک چیز بیریختی اینجا در میاد که لگو نپرس. یعنی به هر کی نشون میدین میگه این خیلی قاطی داشته، ولی وقتی میگی علم حاصل از فلان، علم حاصل از فلان، هیچ مشکلی برای هیچ کی پیدا نمیکنه، چون من کاری ندارم به این جنس. این ممکنه یکیش خیلی بالا باشه مثل وحی، ممکنه یک بله دارم، یعنی من دارم نشستم کنار، من شهیدم دیگه، شاهدم، دارم چی کار میکنم؟ اینو دارم نگاه میکنم، دارم میگم یه علمی توی این عالم به وجود میاد از احاطه، یه علمی به وجود میاد از وحی. شما میگه خودمون وحی علم نیست، میگم فعلا من کاری به این ندارم، بذارم بعدم، بعدم با هم بحث میکنیم چیه این علمه، ماهیت کدومشون واقعا علمه یا ماهیت همشون رو بعدن علم میکنم، اون دیگه یه دعوای بعدیه. چون من الان اگه بخوام سر اون دعوا با شما بیستم کل مطلبمو چی؟ از دست میدم. چون من میخوام بگم که غیب و شهادت یه بستری ایجاد میکنه، ببین چه تنوعی داره میریزه بیرون از دریا. بله، که حالا اول اومدم از اونها این شروع کردم که حضورشون در غیب و شهادت نسبتاً به سویه است، یعنی هم رو غیب میتونه احاطه باشه، هم رو شهادت، هم وحی نسبت به غیب باشه، هم میتونه نسبت به شهادت، یعنی یه بخشی از وحیی که به رسول شده غیبه. پیامبر اعظم صلوات الله علیه گزاره غیبیش رو داشته دیگه، شهود نداشته در اون. شما میگی مگه میشه؟ چرا نشه؟ وحیه دیگه، وحی انواع اقسام حالت داره، میتونه اینم باشه. فقط من خبره یه چیز رو میدم، میگم اصحاب رس وجود داره، بگونم اصحاب رس کجاست؟ چه بدارم اصحاب رس کجاست؟ ایکه کجاست؟ چه بدونم ایکه کجاست؟ نمیاد دیگه ایکه رو توضیح بده. ممکنه برای خود رسول خدا هم حتی اصحاب رس همین اصحاب رس باشه و در همین حد بدونه، فقط بدونه یه سری آدم های بدی هم. خب؟ ولی یه موقعی میاد مثل سوره بروج چی کار میکنه؟ اخدود را قوم کامل واضح نشون میده، صحنه های آتیششون و صحنه های اینا را همه رو برات واضح میگه. این خاصیت وحینه که میتونه زو ابعاد باشه، میتونه کاملا بسته عمل کنه، میتونه کاملا باز عمل. خب اینا که دیگه گفتم که اینا جزء اونایی هست که شما نمیفهمید، همینا گفتم دیگه، اینا واژه هایی هست که نسبت غیب و شهادت توی این واژه ها به سوی است. آره، اول از کدوم ها شروع کردم؟ اول از اونایی که نسبتشون بله. آره بله، چون یا غیبه یا شهادته دیگه. نه یه خورده صبر کنین دیگه، میرسیم به بعدش دیگه، میرسیم به یه سری واژه و تو اون واژه یه مرتبه تمایز ایجاد میشه و اون واژه های متمایز با این واژه ها ارتباط دارن. نه. البته من شاید درستش بود که اول از اون ور میگفتم، یعنی واژه های متمایز رو میگفتم، ولی گفتم که اول یه جوری بحث کنم که شما تو ذهنتون شبهه ایجاد بشه که اصلا علم هیچ ربطی به غیب و شهادت نداره. این شبهه را بذر این شبهه را اول خودم بریزم، بعد که این بذرش تو وجود شما ریخته شد، بعد بیام چیکار کنم؟ بعد بگم که آها ببین اینجا مثلا میگی این دیگه شهادته، ببین این میشه غیب، قدر غیب رو بدون، قدر شهادت رو بدون. تو اصلا باید قدر غیب رو بدونی، همون قدر که قدر شهادت، آها نه الان قدر شهادت رو بدون، همون موقعی که اینا دیگه خورد خورد میگن. بله، اینا قدرت واژه است، یعنی واژه هاشون یه دور چیز ساختاره احاطه ای دارن. وحی پس شد علم حاصل از الغای ماورایی و غیبی. حالا جالبیش اینه که خود این علمش محصول غیبه، خود وحی و مثلا این احاطه بر غیب و شهادته باید به نسبت اتفاق بیفته، یعنی هر کدوم از اینا، یا مثلا این شهادت ذخیره شهادت به شکل غیبه، یادتون میمونه براتون بگم یا نسبتشو؟ اینجا دو سطحی شدن علمه، به علم یقینی غیب و عین الیقینه. تو اینجا تمایز دو مدل تمایز واژه‌ای چیز گزاره‌ای و تصویری و واقعی اتفاق میفته. تو اینجا قرائتش در واقع دو مدل سیر اتفاق میفته، سیر غیبی و سیر شهادت. تو اینجا مطلق علم فلکاری با اون نداریم، چون اون
تا دم اولی رو که فرمودیم خواستم اینم اون جمله‌ای که قبلش فرمودین ما داریم در مورد چیزهایی که علم از آن حاصل میشود صحبت میکنیم، علم حاصل از احاطه، علم حاصل از وحی، در مورد اولی هم صادقه، یعنی اونم تو همین دسته است، علم حاصل از علم، یعنی اون اولی خواستین تعریف اول علمو بگی.
نه فعلا علمو میگیم آشکار شدن، چه ممکنه غیبی باشه ممکنه شهادت.
نه میخواستم ببینم تو این که الان نوشتین اون اولی پس غیر این پایینی است.
نه در همون رد است.
چی؟
در همون رد است.
یعنی پس علم حاصل از علم داری،
علم حاصل از غیب، علم حاصل از شهادت.
نه علم حاصل از علم منظورم اینه که اینا رو فرمودین علم حاصل از احاطه داریم، علم حاصل از قرائت داریم.
نه دیگه اون علم
من میگم دیگه اون علم اونجا به عنوان کلیت نوشتی، اینا اون حاصل باشه. بله
چی؟ نه اون دیگه وحی خودش چیز داره دیگه، نه وحی خودش تیتره داره، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، ممکنه تو وحی، وحی که به فرد میشه مدل وحیش غیبی باشه، ممکنه مدل وحیش شهادتی باشه، پیشش دست خداست، چقدر بفهمیش دست خداست، چجوری بفهمیش دست خداست، غیبی بفهمی دست خداست، شهودی بفهمی دست خدا، انقدر غیبی بفهمی دست خدا، اصلا خیلی چیز مشتیه، خیلی جالبه. نه اصلا شهادت ها اینجا به نظرم لزومی نداره بیاد، نه اصلا ممکنه شهادتی نباشه، گوش داشته باشه بله توش فرد نزد اون حاضره، خود فرده، خود شهیده. بله واژه بعدی هم بحث ذکره، چون هشتا ذکر میشه علم حاصل از اتصال به غیب، یعنی طرف به واسطه اتصالش به غیب علمی براش حاصل میشه. حالا این سطحش ممکنه باز اون خیلی غیبش قوی باشه، یه علم غیبی بهش بده یا علم شهادتی بده، یعنی در واقع سطح ذکر خیلی ممکنه متفاوت باشه. پس اینم شد ذکر. ذکر در واقع تفاوتش با وحی اینه که وحی اختیاری در اون فردی که علم دریافت میکنه نداره، این ذکر فرد در ذاکر بودنش اختیار داره، در انتقال از غیبش دیگه چی نداره؟ اختیاری نداره. یعنی شما میتونید ذاکر باشی، برای اینکه در اثر ذکرتون چه اتفاق میفته دیگه به شما ربطی نداره، نمیتونید هم کاری بکنید. مثل اینکه شما یه نمازی میخونید، ذکر دیگه، ممکنه بعد اون نماز یه علمی براتون حاصل بشه، ممکنه هم حاصل نشه دیگه، اون بستگی داره به مسبوقه به سابقه. منظور ذکر میتونه باشه میتونه نباشه، بله نزدیک میشه به وحی، بله. ولی خود فرد اینقدر چیز شده، طهارت پیدا کرده که بله این طرف خودش خیلی مست. بله، یعنی الان تقوا، ایمان همه میاد تو ذکر، طهارت میاد تو ذکر، محصول طهارت به شکل ذکر انتقال پیدا میکنه، محصول تقوا به شکل ذکر علمش انتقال پیدا میکنه. علمش خالصه از ناحیه خداست، ولی ظرفیت فرد درش خیلی موثره. یعنی شما مثلا 100 تا لا اله الا الله میگین، شما میگین 100 تا لا اله الا الله، یکی دیگه میگه، خب خیلی خود اون اثر داره. خب اینا مال این آره، اینا همه رابطه دارن، ارتباط اینا نه ارتباط دارن کامل. یعنی حالا من اگه بخوام ارتباطات اینا رو هم بگم خیلی زمان میبره، فکر کنم اینا یه بار کلی بگم، بعدن شما با اینا رو بذارین کنار هم رو دفترتون، همشون ارتباط دارن به نوعی، یعنی مثل چیز میشن دیگه، مثل دایره ها و زنجیرهایی که تو هم میفتن. بفهم. خب میرسیم سراغ منفیه، این رو هم بگم بعد برم سراغ منفیه اینم بگم، چون دو تا جنبه داشت دیگه. نه نورم گفت، چرا نورم نمیشته بودم، الهام نه، الهام حالت فلهمه ها فجوره ها و تقوا ها. چرا اونم میتونیم بگیم الهام هست، نورم هست. بله نورم نه میشه بنویسیم، نور نور میشه در واقع علم حاصل از ظهور حقیقت میشه نور. در بخش منفیش الهام هم البته میتونید بهش اضافه کنید، ده ها میتونید الهام بکنید، ده میشه الهام، میشه علم حاصل از تصفیه نفس. بله بین غیب و شهود، چون فرقی نمی کنه، ممکنه یه صحنه شهودی باشه، ممکنه یه صحنه غیبی باشه، الهام هم میتونه همونجور باشه، بستگی داره به نوع الهامی که ایجاد میشه. خب منفیاش مقابله نور ظلمات داریم، هر جایی که نور نیست ظلماته، وحی شیاطین داریم، وحی شیاطین اون القاعات بیرونی آموزش های القایی بیرونیه که شنیدی میگن کار یادش میدن، کارهای بد یادش میدن که دخل فرد را از دخل و تصرف تفکر که فرد از دخل و تصرف تفکر در آن خود را معاف میکند. مستقیما میگیره، هیچ گونه فکری نمیکنه. آموزش های گمراه کننده، هر گونه آموزش های گمراه کننده الغایی بیرون که فرد تفکر خودش رو نسبت بهش خاموش میکنه، این میشه وحی شیاطی. بعدش میشه بهم، ابهام، بهایم، عدم تمایز در موضوعات و حقایق، تمایزی برش نداره، خیر و شر برش تمایز نداره، خوب و بد تمایز نداره. این نمیتونه بین دو تا کار خوب تمایز ایجاد کنه. بعد جهل. جهل یعنی واضح نبودن و حالا لبه این عنوان که عدم تمایزه و در واقع جایگزین کردن نادرستی ها به جای درستی ها. خیلی مفهوم جهل به ظلم نزدیک میشه. در همین دلیل تو روایات جهل مقابل عقله، مقابل علم نیست. یعنی بی عقلی و بهش میگن چی؟ جهل. یه مدل جایگزین کردن نادرستی به جای درستی. بله بله دیگه، اینا غیب و شهادت ندارن، اینا منفیای جای علمن. اینجا علم نداشتن ها که هم در غیب و هم در شهادت اثر دارن اینهای. اینجا 10 تا شد، اینجا 5 تا. البته ممکنه بله شک رو بعدم میگی، شک با به نسبت غیب و شهادت. خب بیایم سراغ چی؟ سراغ غیب و شهادت ها. من غیب و شهادت رو با هم میگم دیگه، جدا جدا نمیگم.
الان این واژه منفیا رو خودشونو دوباره تو غیب و شهادت بررسی کردیم از تقابل اونوریا در
بود.
خب قبلا میگفتیم چون شک و پرسیدن، قبلا میگفتیم شک مقابل یقینه، مقابلش پس شک هم نباید اینجا جزء هم غیب و هم شهادتی باشه.
نه
الان
توضیح شک و اینا رو توضیح. هر واژه‌ای که تونستم براش تو شهادت یه معادلی پیدا کنم اون رو بردم توی غیب.
هم روش شناسیش ببینم چجوریه که اون اینجا الان نیست. آخه
آره البته چند بار اینا رو قربال کردم، یه رسیدم به این، دیدم وحی شیاطین هم تو غیب میاد هم تو شهادت. جهل همونه، همون بو همین وره همون وره. ظلمت که وقتی تاریک باشه چه فرق میکنه؟ جهل هم همینطور. حالا میگم سراغ اونا، این که جنبه چی دارن؟ غیب و شهادتی دارن. بله غیب و شهادتیش اولیش سمعه، غیبه، علم حاصل من اینا دو دسته می نویسم، چون یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت هفتا هشت، این طرف هم هشتا نهتا دهتا، یه چیز هیچ دهتا واژه است، منفیاش هم یه تعدادیه. این چقدر امروز پر واژه است. فکر کنین رفتیم بالا یه از این پلای بالا، پایین پاتون رو نگاه نکنید، یه سرتون سرگیجه میگیرید. یکی سمعه، این طرف ابساره، رویت نظره، سمع علم حاصل از شنیدنه، علم حاصل از انواع دیدنه. حالا دیگه خودش بحث داره دیگه، رویت چیه، نظر چیه، ابصار چیه، خودش یه داستان داره. خداوند انسان را مجهز کرده به انواع دیدن، یه مدلش ابصاری است، یه مدلش رویتی، یه مدلش نظری است. ابصار وقتی گفته میشه که توش خود دیدن عینی موضوعیت داشته باشه، توی رویت وقتی که حتما رویت دیدن به حکمی منتج بشه، توی نظر وقتی که به عمق توجه بشه، علاوه بر عین به عمق توجه بشه. ببینید این عمقی نگاه کردن است، این نگاه کردن با نتیجه است، یعنی نتیجه باید طرف بگیره، اینم نگاه کردن با عین است، با چشمه. میگه ان المتقین فی جنات و عیون، چشم نه، فقط رویت، رویت. بله، پس چی شد؟ این شد، این ور شد غیب، این ور شدی شهادت. شما الان اگه شهادت رو بردارین، اینا امکان فعالیت ندارن، ابصار، نظر، رویت، باید توی ساز و کار شهادت شکل پیدا میکنه. برو ببین، چرا ببینم؟ باید ببینی دیگه، باید بری ببینی. علم قلب اونا بعدن میاد، الان میاد. بفهم، نظر میتونه با رویت باشه، میتونه با چشم باشه، ولی بیشتر با چشم. اینا همشون، رویت میتونه مقدماتش مثلا کتاب باشه، میتونه گزاره باشه. رویت در بین این ستا یه پاش سمت غیبه، ولی با پاشو بیکشه بیاد تو سمت شهادت. مثل اینه که میگن برو کتاب تاریخ بخون، کتاب تاریخ ها میخونین، باید ببینی، نه اینکه همینطوری بخونی که ناصرالدین شاه این کارو کرد، حفظ میکنم میرم امتحان میدم. اسمش که تاریخ نیست که. بله بله، نه هر سه تاش، شنیدنه که نوع دیدن باشه، مال هر سه تاشه، یعنی ممکنه هر کدوم. منطقه رویت، تو رویت وابستگیش به شنیدن بیشتر. چون نه غیبیه اصلا سم کلن شدیدم چون که گزاره است، گزاره که میشنوه طرف وقتی میاد در صحنه وجودیش یه عامل دیگه میخواد که اینا تبدیلش کنه به حضور که اون با ابساره. بله 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 شهود با بله 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 اصلا کلن کار شنیدن اتصال انسان با غیبه با گزاره هاست. ابصار میاد اینا تبدیلش میکنه به شهود. اینا خیلی اینا مثل روز و شبن دیگه، این میشه شب میشه روز، این دوتا در تعامل با هم یوم رو درست میکنن. روشه بله 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 تفکر شنی داری ریک تفکر شنی داری ریک تفکر مشاهد ریک الان تفکر بنیادی جاردن خیلی خوبه ها. ببینید چقدر بحث جالبیه، البته ما عجله ای نداریم، میتونیم بمونیم براش کم کم بریم جلو واضح تر میشه. یکی نبعه و خبر. نبعه و خبر دیگه واقعا اینا غیبن دیگه، هم خبر هم نبعه. تفاوت نبعه و خبر، نبعه اون چیزیه که امکان در واقع امکان تحقیق و تفحص درش موجود نیست، یعنی یه چیزیه که از دست انسان از به دست آوردن اون کوتاهه. خبر یه در واقع اطلاعیه که از چیزی به جزئیاتش توصیفه واقع است. این در واقع نبع بیان یه حالا بهش میگن انتقال چیزی از چیزی از جایی، بیان علم انتقال یافته از یا علم به چیزی به سبب انتقال یافتن از جایی که امکان دسترسی بهش طرف نداره. یکی میاد میگه من تو آفریقا دیدم که مردم اینطوری بودن، حالا من چجوری برم آفریقا ببینم؟ اینا بهش میگن نبع از جایی به جایی که امکان دستیابی به آن هم نیست. تو خبر که خبر به کار میبرن وقتی که توصیف واقعی به صورت جزئی و تفسیری. خیلی خبر پاشو میذاره در شهادت با اینکه غیبه، دلش میخواد بیاد تو شهادت ولی هنوز شهادت نیست، ولی خیلی دوست داره که بیاد شهادت ولی نیست. یعنی هر کاری هم که میکنه قدش نمیرسه به این بر. تبعیون یعنی که با قواعد بسنجی. برای اون که میشنوه تبعیونش امکان وجود داره، یعنی باید مثلا میرن سراغ رسول میگن که یه همچین چیزی گفته شده، بعد میگه بهش اعتنا نکنید، یا بعد بله ممکنه بعد اینکه این نبع بیاد امکان بررسی داشته باشه، مثلا هدهد اومده یه خبری نبعی اوورده، این بنده خدا چجوری سر کلش از اون ور رفته و اونجا بوده، الان ممکنه شما بگید من تفحص میکنم ببینم درست میگه یا نه، بهش چی کار میکنی؟ میگه این نامه رو ببر پیش همونی که دیدیش، لزومی نداره تو خودت پاشی بری اونجا، از خودش میتونی تبیان کنی دیگه، اون راه های تبیان وجود داره.
ببخشید، مگه خبر نتیجه اون چیزی که توی شهادت بوده و گزارش داده نیست؟
چرا دیگه، شهادتو بردی تو غیب.
خب چرا گفتین که دلش میخواد بیا؟ خب این
به خاطر شهادت... اینکه جنسش از شهادت. آها. نه که داستان می نویسن حادثه ها، مثلا جنگو توصیف میکنن، اینا در واقع دارن چیکار میکنن؟ خبر میدن، جزئیاتو میگن، خیلی سعی میکنن که دست و پا بزنن اون چیزی که قبل اتفاق افتاده و این تبدیل به خبر شده، این رو یه جوری برای مخاطبشون ملموس کنن. حالا جالبیش اینه که واژه خبر که از همین خبره که مربوط به خبر است، آها خبر میاد اینجا، خبر یعنی کسی که این خبرها رو در خودش دیده و لمس کرده و نزدش حاضره. خب اصلا خبر علم حاصل از علم شهودی حاصل از اون خبرها رو بهش میگن چی؟ خب یعنی مثلا طرف توی علمی غور کرده، انقدر دیگه تو این ممارست کرده دیگه، اینا دیگه پیش چشمش از چشم بسته یه کاری رو میکنه برای نه خبیر میاد این وقتی که خبیر جفتشه دیگه، بله خبیر وقتی میشه دو جفتشه، بله لم احد چیل به حضرت خضر به حضرت موسی میگه که تو خبری احاطه بر خبر نداری. این میشه پس چی؟ علم حاصل از تفصیل یک چیز به نحوی که در فرد چی بیاره؟ پختگی بیاوره. خب واژه بعدی ظن و علمه، این ور ظنه این ور علمه، به نسبت همه علم چند جا میاد؟ یکیش هم اینجاست، ظن به معنی علم حاصل از گمانه. یه خرس هم داری اینجا، علم حاصل از گمان زنیست. خرس تو قرآن منفیه ولی کلا منفی نیست. خرس خراس منفیه، خراس هم به خاطر این که به قول ما وع بپکی، چقدر آخر رو همه چی گمانه میزنی، این به این دلیل منفیه، یعنی خاطر این که زیاد استفاده میکنه، یعنی همه چیزا میخواد گمانه زنی کنه. ببینید که اینجا دیگه وقت گمانه زنی نی، نماز که طرف میخونه تنها الفحشا و المنکر، علم یقینیه، تو دیگه اینجا گمانه زنی نکن، به گمان من اینجوری، من میدونم اینجوری، من میدونم اینجوری، این گمانه زنی خرس. ولی خودش یه زن میشه گمان، گمان زنی، گمان زنی مثل اینه که میگن که برو تو بازار ببین که چی بیشتر این سودا داره، گمان زنی کن. او خیلی همچین، بعدم میاد میگه که آقا نمیدونی، بعد بازار درست میکنه، اصلا اینا بازار درست میکنن، یعنی از هیچی چیز درست میکنن، میگه بازار تیراهن خیلی خوبه. حالا یک اینقدر خلاصه میگه خودش هم باور میکنه، بعض وقت همطوریه که از خیلی اینایی که اینطورن که ورشکست میشن اینا خراسن، یعنی اینقدر گفته خودش هم باورش شده، بعد رفته زیر دین به خاطر میگیم بابا جون این که معلوم بود که نه من معلوم بود که این سود داره. کی گفت آخه سود داره؟ من رفتم دیدم
خراس و فرمودین خیلی زیاد این کارو میکنه، برای همین منفیه. این ترکیبی که تو قرآن است الا زن و انتم الا یخرسون، اونم همین جوریه که الان فرمودین،
اون تبعیت از زن داره.
آه این به دلیل تبعیت از خرسشون اینطوری ها؟
تبعیت از زن یعنی جایی که علم هست، علم یعنی این طرفش میشه علم حاصل از حقایق ظاهر شده. این مثل تو سوره چیز داریم، سوره جاسیه، تو سوره جاسیه داریم که اینا علا علمن، یعنی بعد اینکه علا علمن یعنی چی میگن؟ که خب پیامبر اومد، پیامبر رو دیدن، حرفاشو شنیدن. اگه بهشون بگیم پیامبر رو دیدیم، میگن بله ما پیامبر رو دیدیم، حرفاشو شنیدیم. میگیم شبیهش نبود، میگن نه خودش گفت پیامبره، خودش گفت این قرآنه، چون قرآنه دیدیم، میگه آره دیگه این قرآنه. الان هممون نسبت به این که قرآن مال خداست علم داریم. چرا؟ چون بوسش میکنیم میذاریم رو تاخچه. الان قرآنه بذاریم توی مجلسی، حتی مجلس عروسی بذاریم اون پایین. این آیه هم که میان همشون سر لختن، یکی میاد میگه خاک بر سرم این قرآن فصل چی کار میکنه، بوس میبوسه میذاره که خب زن حسابی، خب چجوری تو علم داری خدا اومده قرآن گفته، خب سرتو بپوشون. این لا اله الا ما هر موقع این چیز شهودی میشیم میریم چیز لحجه بعدیش بحث فهمه و فقهه. فهم علم حاصل از گزاره های عقلیست، فقه علم حاصل از شهود گزاره های عقلیست، یا عمق پیدا کردن در گزاره های عقلیست. کسی که به سمت فقه میره دیگه بسنده نمی کنه به گزاره عقلی، میره که تتوشو در بیاره. بله دیگه تموم شد. اینا تو منفی هست، یه تو منفی هم باید بذاریم آخه زن و نه منفیه، حسبن و ان منفیه. ممکنه حساب منفی نباشه. حالا اینا رو من البته زنش هم بایستی خرس و اینا رو هم که اینجا گفتم بایستی نمیگفتم، ولی زن و علم حتی خرس میتونه مثبت باشه. زن مثبت هم داری، زن و علم هم تو مثبت میاد هم تو منفی. خرس هم چون میشه خراس میشه منفی. نه منفیاشو بعد میگم دیگه، یعنی همین ها بعد هم منفی هم داره. آره بله و جالبیش بین این که تقریبا همه اینا منفی داره، ولی اون که اونایی که سیطره بر همه داشت از 10 تا 5 تاشون فقط داشتن، یعنی ما به اضافه ازشون ندارن. مثلا نور میشه ظلمات، بعد مثلا علم میشه جهل، بیان میشه بوه، بعد یا ابهام. چی؟ رئیس نداره. منتها اینجا همه یه لایه منفی برمی داره. یعنی مثلا شما فهم کار نکنه، اون طرف بد جور طرف به سفاهت گرفتار میشه، یعنی گزاره هاش حاصل میشه از گزاره های غیر عقلی، یعنی گزاره های غیر عقلی ساکه میشه. خب این بحث تا همینجا موند، انشالله سری بعد هم بقیهشو بگیم. نمیدونم این بحث چقدر برای شما سودمنده، ولی همین الانش چند تا گفتیم، 10 تا، این چقدر واژه های علم زیادن. خب برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی